صدای انجیل تقدیم می‌کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می‌شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای خداوند که داور عادل هستی و مردم را داوری کرده، عدالت و انصاف را برقرار می نمایی. به درگاه مقدس تو آمده ایم تا تو را بپرستیم و ستایشت کنیم و نام مقدس تو را حمد بگوییم و عبادتت نماییم، زیرا می دانیم تو داور عادل و با انصافی هستی و حق مستعزفان و یتیمان و دیو زنان و مظلومان را از دست شریران و ظالمان خواهی گرفت. تو را شکر می‌کنیم که همیشه حامی ایمانداران و عادلان هستی، وگرچه شیطان گاهی با وقایع ناگوار سعی می‌کند که در ایمان عادلان نسبت به تو شک به وجود آورد، ولی خداوند ایمان داریم که تو هرگز از عادلان روی خود را بر نمی‌گردانی و آنچه فرموده‌ای عمل خواهی کرد. بارالها در این ساعت به کلام مقدس تو روی می آوریم، پس تمنا می کنیم که کلامت را بر ما مکشوف بگردان و به وسیله گفتارت ما را به حضور خود راه بده. این دعا را به نام کلمه حق و منجی زنده بشریت یعنی عیسی مسیح می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند مطالعه و بررسی کتاب مکاشفه یوحنای رسول، آخرین قسمت از انجیل مقدس. دوستان عزیز، خسته نباشید. امیدوارم که تندرست و شادکام باشید و خدا را با تمام وجودتون شکر و سپاس گفته و علاقه خود را با اطاعت کردن از او آشکار کنید. زیرا پرستش من و شما و کلام من و شما مبنی بر عشق ورزیدن به خداوند بیهوده و باطل است اگر از کلامش اطاعت نکنیم و روی میل و علاقه باطنی در عمل ایمان خود را آشکار نسازیم. عیسی مسیح میگوید: اگر مرا دوست دارید احکام مرا نگاه می دارید، زیرا ایمان بدون عمل در نظر خداوند ایمان محسوب نمی شود. حالا با هم به کلام خدا روی می آوریم و از قادر مطلق تمنا می کنیم که به وسیله کلماتی که خود به ما عطا کرده است در این ساعت روح و روان ما را اقناع و اشباع نموده و به طرف خود بکشونه و تشنگی روحانی ما را برطرف نماید. برای این منظور به انجیل مقدس روی آورده و از فصل سوم، آخرین قسمت از کتاب انجیل یعنی کتاب مکاشفه یوحنای رسول، آیات را برای شما عزیزان میخونم و با دادن توضیحاتی امیدوارم شما را در درک و فهم بهتر آیات مقدس یاری بدهم. کتاب مکاشفه کتاب اسرار است که به صورت رمزی و تمثیلی بیان گردیده و خدا در آن نه فقط پیام برای ایمانداران داره، بلکه در مورد آینده جهان و وقایعی که باید به انجام برسد سخن گفته و اسراری را بر ما مکشوف می نماید. در فصل دو و سه از این کتاب عیسی مسیح خود را به حضرت یوحنا مجدداً ظاهر ساخته و 7 پیام را به او عطا می کند. این پیام ها برای کلیساها و یا مسیحیانی که در جفا و آزار شدید قرار گرفته بودند و به خاطر ایمانشون به مسیح و پرستش خدای یکتا مورد حملات وحشیانه امپراتوری های روم قرار گرفته بودند، بسیار بسیار پرمعنی و مهم بودند، به طوری که باعث تشویق و ترغیب و اصلاح و استقامت آنها در ایمانشون به یگان منجی بشریت شده بود و با نوع زندگیشون عیسی مسیح را در آن دنیای ظلمانی جلال می دادن. لازم به یادآوری است که خداوند به ایمانداران خود عطایای بسیاری عطا کرده. برای نمونه قدرت مقاومت در برابر تهدیدات و هوس‌ها و تحریکات که یکی از مهمترین عطیه خدا به هر مؤمن محسوب می شود. زیرا فشار و سختی‌های اجتماعی، تهدیدات و زورگویی‌ها، ظلم و ستم‌های بسیاری که بر ایمانداران بوده و هست، همیشه آدمی رو وادار می‌کنه که چشم از خدا برداشته و همانند بقیه مردم دست به عمل متقابل بزند و مرتکب همان بدی‌هایی بشه که نسبت به اون میشن. ولی می‌بینیم که مسیحیان نمی‌بایست اینطور باشن، بلکه می‌بایستی خدا از هر نوع عمل زشت ولو این که به آنها ظلم بشه خود رو دور نگاه بدارن. مسیحیان در برابر همه ستمهایی که نصیبشون میشد خود رو آلوده به گناه نمی کردن. در عوض صبر و محبت و استقامت رو پیش خود ساخته و با روح بخشش عظیمی که از خداوند دریافت کرده بودند بدیهای مردم رو با نیکوهای خود جذب می کردن. بدین وسیله مانی رشد بدی و گناه می شدن و بر بدی و گناه غلبه می یافتن. دلیل وجود این روح جوانمردی و گذشت این بود که آنان خود از بخشش و محبت خدا در عیسی مسیح بهره‌مند شده بودند. عطایای خدا شامل آنهایی که برای ایمانشون استقامت نمی کردند نمی شد. پس هدف اساسی پیامی که عیسی مسیح در این دو فصل به یوحنای رسول عطا کرده تا به ایمانداران بده عبارت از اینه که دوستان مسیحی در فشار و مضیقه یاری بدهد و آنها را دعوت به پایداری و مقاومت در حفظ ایمان خودشون در قبال کلی شرایط و به هر قیمتی که ممکن باشد تشویق کنند. در پیامش 7 کلیسا را مخاطب قرار داده، زیرا این کلیساها بیشتر از سایر کلیساها مورد فشار و مضیقه قرار گرفته بودند و اینها در واقع نماینده کلیه کلیساهایی هستند که در فشار قرار داره و خواهند گرفت. وقتی پیام را با دقت مطالعه کنیم می توان به خصوصیات کلیساهای آن زمان یعنی به حالت و روحیه ایمانداران به مسیح در قرن اول پی برد و آنان متوجه می شویم که درست همان موقعیت و حالتهایی داشتن که امروز من و شما نیز به خاطر ایمانمون داریم و این پیام خدا به آنها برای من و شما نیز می باشد. در اینجا می بینیم که چگونه شیطان از هر جهتی برای برگردانیدن آنها به بت‌پرستی و ترک یکتاپرستی بهشون حمله می کرد، هم از خارج و هم از درون، و ضعف داخلی مهلک‌ترین خطر برای ایمانداران بود. برای همینی که عیسی مسیح در پیامش کلیساها را یا مسیحیان را دعوت به استقامت میکنه و سعی میکنه که با آشکار ساختن عیب و نقصشون آنها را به سوی کاملیت هدایت کند تا مبادا شیطان از راه ضعفی که دارن موفق بشه در ایمانشون خللی وارد سازد و آنها را از یکتاپرستی بازگرداند. و مسیح همچنین نه فقط عیب‌ها را آشکار میکنه بلکه راه برطرف کردن ضعف و عیب‌ها را در توبه و ندامت و چشم دوختن به خود به ما نشون میده و از ما دعوت میکنه که با اعتماد به او و تسلیم شدن به او این ضعف‌ها را دور سازیم. عرض کنم در این آیات میبینید که امید مسیحیان در معرض تجربه قرار گرفته بود. شیطان آنها را تحریک میکرد که بله مسیح دوباره بر نخواهد گشت. پس عیسی مسیح زنده از آسمان خود را ظاهر میکنه و در پیامش نشون میده که او نه فقط بر ایمانداران و اعمالش نظارت داره بلکه به زودی هم خواهد آمد و مردم جهان را داوری خواهد کرد. و این موضوع رو در پیام مسیح به کلیسای چهارم یعنی به کلیسای شهر سادس که فصل سوم با آن آغاز میشه به خوبی میتوان یافت. قبل از اینکه پیام مسیح رو به کلیسای شهر ساردس براتون بخونم، اجازه میخوام درباره این شهر مختصر کلامی به عرضتون برسونم تا وقتی که کلام را میخونیم، پیام مسیح رو مطالعه میکنیم، بهتر به عمق آن پی ببریم. در روزگار باستان شهر ساردس از شهرهای بزرگ آسیای صغیر محسوب میشد. در سال 550 قبل از میلاد مسیح، یعنی در دوره فرمانروایی کرازوس، به اوج جلال و عظمت خود میرسه و پایتخت دولت مقتدر لیدیه میشه. این شهر چون در فراز تپه قرار گرفته بود که دسترسی بدان بسیار سخت بود، از این جهت تقریبا در تمامی حملات دوران گذشته در معصوم بود. با این حال کوروش کبیر، پادشاه پر افتخار کشورمون، این شهر را برای اولین بار تسخیر میکنه و آن را جزو قلمرو هخامنشیان یا ایرانیان در میآورد. سه قرن پس از کوروش کبیر، انتیوخوس کبیر آنجا را دوباره تصرف میکنه. در زمان مسیح و یا در دوره حضرت یوحنا، این شهر از آن جلال و شکوه عظیم خود افتاده بود و انگار مسیحیان این شهر نیز تحت تأثیر آداب و رسوم و روحیه شهر به حالت افسردگی و فلاکت افتاده بودند. پیروی کردن از خدا از درجه اعتبار و اهمیت زندگیشون افتاده بود. اگر حالشون رو داشتن به کلیسا می رفتن، اگر حالشون نداشتن نمی رفتن. حاضر نبودن که به خاطر ایمانشون مورد آزار و مسخره مردم قرار بگیرن. نه اشتیاق قلبی به خداوند داشتن و آن را مهم نمی دانستن، جز موقع ضروریات که ایمانشون در حقیقت مورد آزمایش قرار می گیره. اگر به نفعشون بود حتما به عبادتگاه می رفتن. و دوستان عزیز، از این نوع افراد در طول تاریخ بسیار بوده و هستند و امروز نیز بسیاری از مردم جهان در چنین موقعیتی قرار دارند، زیرا خود را خدا پرست و خدا شناس می پندارند، اما موقعی به طرف خدا روی می آورند و خدا پرست واقعی می شن که محتاج کمک و استمداد از خدا هستند. ولی اگر احتیاجی به خدا نداشته باشند و یا در خود نیازی به خدا نبینند، اصلا کاری به دین و مذهب و خدا پرستی و مؤمن بودن ندارن. با قول معروف، هر غلطی بخوان انجام میدن، هر خوشگذرانی های نفسانی رو انجام میدن و به استدلال کیف دنیا رو میکنن تا وقتی که گرفتار بشن، اون موقع یاد خدا میفتن. عیسی مسیح به این نوع افراد به شدت تمام حمله کرده و آنان رو افراد بی خاصیت و حتی مضر معرفی مینماید. آیه اول الی 6 رو که پیام مسیح به مسیحیان این شهر است، اول براتون میخونم و بعد به معنی آیات توجه خواهیم کرد. عیسی مسیح به یوحنای رسول امر میکنه که این پیام را به مردم این شهر بنویسه. میگوید: و به فرشته کلیسای در ساردس بنویس. این را میگوید او که 7 روح خدا و 7 ستاره را دارد. اعمال تو را میدانم که نام داری که زنده ای ولی مرده هستی. بیدار شو، بیدار شو و ما بقی رو که نزدیک به فناست استوار نما، زیرا که هیچ عمل تو را در حضور خدا کامل نیافتم. پس بیاد آور چگونه یافته ای و شنیده ای و حفظ کن و توبه نما، زیرا هرگاه بیدار نباشی مانند دزد بر تو خواهم آمد و ساعت آمدن من بر تو مطلع نخواهی شد. لکن در ساردس اسمهای چند داری که لباس خود را نجس نساختن و در لباس سفید با من خواهند خرامید، زیرا که مستحق هستند. هر که غالب آید به جامه سفید ملبس خواهد شد و اسم او را در دفتر حیات محو نخواهم ساخت، بلکه به نام وی در حضور پدرم و فرشتگان او اقرار خواهم کرد. آنکه گوش شنوا دارد بشنود که روح به کلیساها چه میگوید. از کنم پیام مسیح رو به مسیحیان شهر ساردس براتون خواندم. حالا برمیگردیم به آیه اول و با دقت بیشتر به معنی آیات توجه میکنیم. در آیه اول عیسی مسیح خود رو به عنوان کسی که روح القدس رو فرستاده و یا صاحب روح الهی است و صاحب ایمانداران و کلیساها میباشد خود رو معرفی میکنه. عدد 7 در پیام رمزی این کتاب سمبل کامل بودن، ممتاز بودن و برتر بودنه. و همونطوری که در فصل اول در رویا دیدیم، این آیه اشاره به مالکیت و داور بودن عیسی مسیح بر جهان و علل خصوص بر ایمانداران و یا کلیسای خود میکنه. عیسی مسیح با این کلام به شنوندگان و یا گیرندگان کلام مقام خود را داره بیان میکنه تا بدانن آن کسی که این پیام را میدهد صاحب اختیار و قادر و توانا میباشد. میگوید ای ایمانداران اعمال تو را میدونم. دوستان هر وقت که این جمله به کار برده شده مقصود مسیح اشاره نمودن به اعمالی است که نتیجه ایمان شخص میباشه. این خیلی مهمه. هر وقتی که مسیح میگوید اعمال تو را میدونم مقصودش اشاره کردن به اعمالی است که نتیجه ایمان شخصه، اعمالی که بر اثر ایمان در شخص تولید میشود و یا اعمالی انجام میدهند به خاطر ایمانشون، چون که به مسیح ایمان آوردند و مسیح از آنها انتظار این نوع اعمال رو دارد، پس آن رو انجام میدهند. وقتی که مسیح ایمانداران شهر ساردیس رو مورد آزمایش قرار میده به آنها میگوید که شماها آنچه را که باید به عنوان یک مسیحی انجام بدهید انجام نداده اید. میگه نامداری که زنده ای ولی مرده در عمل هستی، یعنی اسم و رسم ظاهری دارید. مردم میدونن که شما به عبادت خدا مشغولید ولی در باطن نه خدا را میشناسی و نه از او اطاعت میکنید. با صدای بلند داد و قال میکنی که بله من مؤمن هستم، من خدا پرست هستم، اما در عمل از هر شریری شریرتر هستید. ببینید دوستان عزیز، عیسی مسیح در اینجا میخواد به من شما پیام میده. او از ما انتظار دارد که اگر ادعا میکنیم پیرو او هستیم باید در جاپای او قدم برداریم. مسیحی یعنی کسی که مثل مسیح فکر میکنه، مثل مسیح عمل میکنه و کوشش میکنه که مثل مسیح زندگی کنه. بارها کلام خداوند به ما تعلیم میده که ایمان بدون عمل ایمانمون مرده محسوب میشه. ببینید اینها به کلام خدا اعتقاد داشتن اما در عمل ایمان خود رو نشون نمیدادن. و دوستان عزیز باید بگویم متاسفانه از این و افراد به اصطلاح خداپرست بسیار هستن. تا دلتون بخواد در هر مسلک و مرام و در هر گوشه از این دنیای پناور پر هستن، ولی ما باید مواظب باشیم که مبادا خدای نکرده خود را از این امر مبرا بدانیم ولی جزو آنها باشیم. مبادا من و شما جزو آنها باشیم ولی ادعا کنیم که بله ما هیچ عیب و نقصی در خدا پرستیمون نداریم. چون اگر من و شما هم امروز جزو این گروه باشیم در حقیقت از اصل و ابدیت مقدس خدا جدا شدیم و با پای خودمون و یا با نوع زندگیمون جهنم را برای خود آماده کرده ایم. ببینید دوستان هرگز من و شما خودمون رو جز این گروه نخواهیم دانست. میدونی چرا؟ چون حتما میگه که من از آدم متظاهر به شدت متنفرم و اینکه من کامل و بی‌عیب هستم. طرف عیب داره ولی من خوبم. دوست عزیز ممکن است که وقتی خودت رو با فلان بقال سر کوچه مقایسه کنی و یا خودت رو با فلان شخص قاتل مقایسه کنی در برابر او به راستی تو پاک و مقدس و عادل باشی. اما دوست عزیز خودت رو فریب نده، چون خدا من و شما را با دیگران مقایسه نمی کنه و داوری بکنه. خیر، بلکه خدا من و شما را با معیار مقدس خودش، با کلامش و با قدوسیتی که او از ما انتظار داره داوری می کند. اگر خودت را با مسیح مقدس که الگوی زندگی مقدس آن است مقایسه کنی، آن وقت است که عیب‌ها و اشکالات و خطاها و نقصهای خود را خواهی دید. و وقتی متوجه ایفا شدی فوری در صدر رفع آن باید باشی که این امر خداوند ماست. مسیح به این ایمانداران میگه بیدار شدید، ما بقی را که نزدیک به فناس استوار نما، زیرا که هیچ عمل تو را در حضور خدا کامل ندیدم. مسیح میگوید ای عزیزان بیدار شدید، به خودتون بیایید، نگذارید باقی عمر کوتاهتون در گناه و در بیتوجهی نابود بشه. چون رفتارتون در نظر خدا پر از عیب و نقصه و یا از دید الهی از معیار خداوندی اعمال شما همش پوچ و بیهوده و بی‌ارزش بوده است. مسیح اول عیب و نقصهای آنها رو آشکار میکنه و بعد دعوت میکنه که توبه کنن، بازگشت نمان، و سوم به آنها نشون میده که چه باید بکنن تا اصلاح بشن. هدف آیه 3 همین است که میگوید به آنچه از اول شنیدی و ایمان آوردی برگرد و به آن پابند باش، پیش من برگرد وگرنه ناگهان مثل دزد سرزده میام و تنبیه میکنم. ببینید در این آیه مسیح به آنها میگه که بهتره به آن ایمان که سبب شد از بت پرستی دست بردارید و به سوی تا پرستی بیایید برگردید. آنچه که سبب دلسردی و عدم اطاعت از کلام خدا شده است رو از خودتون دور کنید. ما بقیه عمرتون رو در اطاعت از اوامر خدا به سر بیاورید، زیرا مرگ بسیار نزدیکه و اینکه روز داوری هم نزدیکتره و اینکه او به زودی سرزده بدون اینکه کسی انتظارش رو داشته باشد خواهد آمد و اون وقت گرفتار اعمال آلودت خواهد شد. در این آیات عیسی مسیح اشاره به داوری و بازگشت ثانوی خودش میکنه، ولی در این حال اشاره به تنبیه و مجازات این افرادی که ایمان به خدا رو سرسری گرفتن مینماید و مطابق کلام عمل نکردن. میگه شماها محکوم هستید مگر اینکه به خودتون بیایید. احتمالاً بعضی از ایمانداران این شهر این تهدید مسیح رو جدی نگرفتن، زیرا شهرشون بسیار مستحکم بود، بر بالای کوه قرار داشت و خیال میکنن که هیچ کسی قادر نیست بر آنان غلبه کنه و خیلی زود متوجه شدن که برای خدا هیچ چیزی سخت نیست، چون که در تاریخ آمده است که این شهر خیلی زود پس از اینکه پیام مسیح به آنها میرسه نابود میشه. در آیه 4 متوجه میشویم که همه ایمانداران شهر ساردس متظاهر و بیخیال نبودن، بلکه افرادی بودند که همه مصیبت‌ها، سختی‌ها و فشارهای اجتماعی به خاطر ایمانشون رو تحمل می‌کردن، یعنی حاضر بودند به خاطر ایمان به مسیح بمیرن اما منجی خدا منکر نشوند. مقصود آیه 4 همین است که میگه با این همه در سادس کسانی هستند که حتی لباس خدا با لکه‌های این دنیا آلوده نکردند. چه زیبا، چه شهادت زیبای مسیح در مورد این افراد میگه. اینها شایستن که در لباس سفید با من قدم بزنن. مسیح میگه که آنها لیاقت این رو دارن که با من در بهشت برین، در جایی که پاک و مقدس قدم بردارن. چه آیه زیبایی دوست دارد. عیسی مسیح در این آیه اشاره به ایمانداران واقعی میکنه که خدا با مسائل دنیا آلوده نکردن، همرنگ جماعت نشدن و اجازه ندادن که تهدیدات و فشارهای اجتماعی بر آنان اثر بگذاره و ایمانشون رو تضعیف کنه. آنان نسبت به ایمانشون کوتاه نیامده بودند، حاضر بودند جور و جفا بکشن اما خود را به مسائل دنیا آلوده نسازند. ردا یا لباس سفید بلند سمبل پاکی و تقوا و پذیرش شخص به درگاه خداست. ما نمیتوانیم در گناه باشیم و بگیم در حضور خدا ساکن خواهیم شد. خدا به شدت از گناه بیزاره و هیچ خطا و گناهی در حضور خدا دوستان راه نداره. اگر کوچکترین خطا و عیب در ما باشه باید بدانیم که در حضور خدا ساکن نخواهیم شد، زیرا در ملکوت خدا هیچ گناهی راه ندارد. مسیح میگوید آنانی که خود را آلوده نکردند و از گناه گریز داشتند با من در ملکوت خدا ساکن خواهند شد، زیرا مستحق این پاداش میباشند. امروز جفا و آزار به خاطر ایمان تحمل میکنند اما خدا در آینده پاداش بزرگی به آنها عطا خواهد کرد. و آیه 5 دنبال همین موضوع است که معنی آن بسیار عمیق و از فهم و تفسیر ما نیز حتی خارجه. عیسی مسیح با استفاده از روش تمثیلی میگوید لباس سفید یا ردای مقدس که سمبل تقوا و قدوسیت است به کسانی داده میشه که بر گناه و دنیا غلبه نموده باشند و در اطاعت از کلام خداوند امین و تا به آخر وفادار باشند. میگه هر که غالب آید به جامعه سفید ملبس خواهد شد و اسم او را از دفتر حیات محو نخواهم ساخت، بلکه نام وی در حضور پدرم خواهد بود و به نام وی در حضور پدرم و فرشتگان اقرار خواهم کرد و یا به قول معروف برای آنها شفاعت میکنه. دوستان عزیز، این آیه نشون میده که همیشه خطری برای ایمانداران هست که ممکنه از حضور خدا محروم بشن. کلیسای ساردس یک زمان بسیار قوی و پرحرارت و برای رساندن بشارت انجیل بسیار غیرتی بود و سخت در اعتقاد به کلام خدا ایستادگی از خود نشون داد، ولی بعداً در عالم روحانیت و از حیث خدمات مذهبی رو به تنزل و پستی نهاده بود. در این موقع فقط اسمی از آن باقی مانده بود و حتی کلیسا در این هنگام به حالت اختزار افتاده بود، ولی عده قلیلی از مؤمنین در آنجا باقی مانده بودند که از محیط بت پرستان خود را کنار گذاشته و نگذاشته بودند که بر دامنشون گرد ناپاکی بنشیند. این عده بسیار قلیل مایه امید کلیسا بود و سبب بشارت نام مسیح. دوست من، آیا شما احساس می‌کنید که اکثر ایمانداران اینطور هستند و فقط تک و توکی هستند که واقعا به مسیح ایمان دارند؟ آیا کلیسا را جای مرده می‌پنداری که فاقد روح خداست؟ فراموش نکنید که این نوع روحیه از جانب شیطانه. من که هیچ کس نمیتونه بر کلیسای مسیح غلبه کنه. ممکن است مردم مسیح رو ترک کنن و یا دل سرد بشن و عبادتگاه ها رو خراب سازن. اما کلیسای مسیح از آن عده‌ای که قلباً از او پیروی میکنن تشکیل شده که اصحاب جهنم نیز بر آن نمیتواند غلبه کند. دوست من، وقتی این پیام مسیح را میخوانیم، میدانیم که پیامش برای من و شما و برای کلیسای امروز نیست. او میخواهد توجه ما را به حقیقت معطوف سازه، ما را از خواب قفلت بیدار کنه تا توبه کنیم، وگرنه سرنوشت ما همانند سرنوشت آن شهر و ایماندارانی بی روی آنها خواهد بود و از همه مهمتر خود را از فیض خدا برای همیشه محروم خواهیم کرد. ببینید، دفتر حیات یک اصطلاح تمثیلی است که میخواد به ما بفهمانه خدا هرگز من و شما را به فراموشی نمیسپاره، ولو اینکه جمعیت دنیا به بلیونها بلیون برسه، و اینکه خدا اعمال و زندگی فرد فرد ما را در نظر داره و او خدای فراموشکار نمی باشد. بعد آیه 6 دعوت مسیح از من و شما که می گوید هر که گوش شنوا دارد بشنود که روح به کلیساها چه می گوید. یا هر که عاقل است، هر که فهم داره، هر که این پیام را شنیده، هر که این کلام مسیح را به مسیحیان شهر سادس را شنید، گوش کنی که خداوند امروز به شما ایمانداران چه میگه. از آنچه که مسیح به کلیساهای مختلف گفته است پند و اندرز بگیرید، درس زندگی بیاموزید، روش خود را اصلاح کنید و آیات مقدس را با زندگی خود منطبق سازید و بدانید که خداوند امروز شما را دعوت میکنید که بیدار شوید و ما بقیه عمر را که بسیار کوتاست در راه خداوند در پاکی و تقوا به سر بیاورید. دوست من، ایامی هست، موقعیتی هست که من و شما اگر منصفانه قضاوت کنیم خودمون رو در میان این نوع گروه خواهیم دید که اسم خود رو خدا پرست و مؤمن می دانیم اما در عمل ایمان خود رو آشکار نمی کنیم. چه خوبه تا فرصت هست، تا این دعوت خدا هست، بیدار بشیم، آن رو بپذیریم و به عاقبت بی توجهی به کلام خدا نظر افکنده و خود را اصلاح کنیم، که این دعوت خدا از من و شما می باشد. خدا کند که پیام او را بپذیرید و از آن اطاعت کنید.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.